و در این ساعت همکاران من آماده هستند تا برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی رو تقدیم کنم به شما. ساعت هم اکنون 14:30 است. بشنویم این برنامه رو با موضوع افزایش تعداد مناطق آزاد به نفع تولید ملی و اشتغال یا به کام وارد کنندگان و سودجویان با اجرای همکار محترم جناب آقای راسخ.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، طاعتتون قبول بشه انشاءالله. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه گفتگوی اقتصادی. امیر حسین راسخ هستم و حضور شما شنوندگان گرامی در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن.
افزایش مناطق آزاد می تواند با ایجاد رونق اقتصادی کسری بودجه را جبران کند و با حضور گمرک در مبادی این مناطق امکان قاچاق کالا نیز وجود نخواهد داشت. اما بر اساس گزارش شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی از عملکرد مناطق آزاد در دولت‌های 11 و 12 که در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است، میزان صادرات کالا از این مناطق نزدیک به 4,083,000,000 و میزان واردات کالا به این مناطق حدود 9,434,000,000 بوده است. این آمار و ارقام حاکی از آن است که این مناطق حجم کوچک با اثرگذاری کم در اقتصاد ما دارند، چرا که بسیاری از این مناطق فاقد زیرساخت و استانداردهای لازم هستند.
اقتصاد کشور
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم با همراهی مسئولین و کارشناسان در مورد موضوع قدیمی و حل نشده، حتی امیدواریم که حل بشه، افزایش تعداد مناطق آزاد صحبت کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم.
موسیقی
خب در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان محترمی حاضر در استودیو هستند. ان‌شاءالله در طول برنامه تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست و دو تلفن 2265-2285 و 2786-1035 هم پلهای ارتباطی ما با هموطنان عزیز و ارجمند هست. خواهش میکنم ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تقریبا یک ساعت بعد از برنامه هم میتونید روی سایت رادیو گفتگو متن برنامه رو ببینید به نشانی radiogoftegu.ir که نشانی سایت رادیو گفتگو است. خب تا لحظات دیگه شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب جناب آقای مهندس جواد عباس‌پور مدیر محترم مناطق ویژگی اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد و جناب آقای دکتر حسن آصفری عضو محترم هیئت رئیسه فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی، البته ایشون عضو محترم کمیسیون شوراها امور داخلی هم هستند، دو مهمان حاضر در استودیو هستند که خدمتشون سلام میکنم. آقای مهندس عباس‌پور خدمتتون خیلی مقدم میگم.
سلام علیکم، منم حلول ماه رمضان رو و ماه میمانی خدا رو تبریک عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
خدمت شما آقای دکتر سفری، خدمت جناب عالی خیلی مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سفری و آقای مهندس عباس‌پور. موافق باشید یه بخش گزارشی رو که همکارم خانم ربانی آماده کرده به اتفاق بشنویم تا با محورهای برنامه امروز بهتر آشنا بشیم.
تهدید یا فرصت؟ سال 1393 لایحه مناطق آزاد راهی بهارستان شد تا در این مورد تصمیم گیری شود. نمایندگان مجلس نهم در این راستا مخالفت کردند و خواستار تجدید نظر دولت در بحث گستره آنها شدند. این لایحه همزمان با لایحه تفکیک وزارت بازرگانی به مجلس رسید و از آنجا که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس تفکیک وزارت بازرگانی را باز شدن دروازه واردات می‌دانستند، با این طرح‌ها مخالفت کردند. با روی کار آمدن مجلس دهم در سال 1395 لایحه جدیدی با موضوع مناطق آزاد توسط دولت به مجلس ارائه شد که پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام در شهریور 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این در حالی بود که نمایندگان مجلس این بار 90 منطقه ویژه اقتصادی جدید به این لایحه افزوده بودند. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور: نمایندگان مجلس این بار 90 منطقه ویژه اقتصادی جدید به این لایحه افزوده بودند. در ادامه روند بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد، شورای نگهبان در مهر 97 با استناد به تغییرات گسترده در این لایحه و در برداشتن بار مالی برای دولت، آن را مغایر با اصول 74 و 75 قانون اساسی دانست. علاوه بر این، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گسترش این مناطق را مغایر برخی از اسناد بالادستی دانست و تاکید کردند که لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مغایر با بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند 1 جزو سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی است. برخی بر این باورند ایجاد منطقه آزاد به معنای باز شدن دروازه واردات، رشد قاچاق کالا و ارز و رشد تصاعدی شرکت‌های سوری به منظور فرار از پرداخت مالیات است. حجت الاسلام محمد حسین حسینزاده بحرینی، نماینده مجلس نهم، دهم و یازدهم:
مناطق آزاد ما مرزهای مشخص نداره. کالایی که داخل منطقه آزاد می‌خری 1000 تومان، این طرف باید بخری 1090 تومان. یه پتانسیلی ایجاد میشه برای که کالا رو وارد منطقه آزاد کنیم، دوباره برگردونیم. اجازه بدیم داخل منطقه آزاد مالیات ارزش افزوده گرفته بشه.
دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
اگر در اونجا قاچاق صورت میگیره، خب جلو قاچاق باید بگیره. منطقه مشکل نداره، قاچاق مشکل داره. ما این وضعیت موجود به سر کشور نمیدونیم.
چندی پیش مهدی میرشرفی، رئیس کل گمرک ایران، از گسترده بودن مناطق آزاد در کشور انتقاد کرد. او معتقد است که مناطق آزاد ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد و گسترده بودن آن امکان نظارت و محصور کردن مناطق آزاد را سخت کرده است. جواد عباس‌پور، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در دفاع از افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور میگوید: اکنون 305,000 اشتغال بیمه شده داریم که اگر آمار اشتغال غیر مستقیم را هم به آن بیافزاییم، این عدد بالاتر خواهد بود. اما همچنان این کش و قوس‌ها ادامه دارد و سوالاتی که در اینجا به ذهن میرسد این که چرا دولت اصرار دارد تعداد مناطق آزاد را افزایش دهد؟ آیا مناطق آزاد و توسعه آن یک پایگاه صادراتی و تجارت محسوب می شود؟ آیا افزایش تعداد آن باعث افزایش واردات و قاچاق کالا و ارز خواهد شد؟ و آیا توسعه مناطق آزاد باعث ایجاد توسعه اشتغال خواهد شد؟ پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست را در گفتگوی اقتصادی امروز خواهید شنید. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب آقای مصعب بسپور، طول کشید از 2.5 که ما برنامه شروع کردیم تو الان که واقعا وارد بحث اصلی برنامه بشیم. گزارش‌های مختلفی پخش شد، هم بیانات رهبر معظم انقلاب، هم گزارشی که همکارم آماده کرد. البته حالا اطلاعات گزارش میده باید به روزتر از این چیزی که الان هست ارائه میشد. اما اون چیزی که درباره مناطق آزاد مطرحه این هست که ما میگیم آقا مناطق آزاد ایجاد کردیم که یه پایان صادراتی اتفاق بیفته. زمانی که دلار 3.3500 بود، میگفتیم آقا یه مبلغی برای ورود، نه برای صادرات. اما اون چیزی که مهمه اینی که ما برای صادرات نیاز به تولید داریم، برای تولید نیاز به سرمایه گذاری داریم و برای سرمایه گذاری نیاز به ایجاد زیرساخت داریم. خب مناطق آزادی که ما ایجاد کردیم، اومدیم بر مبنای سرمایه گذاری بخش خصوصی رو اندازش کردیم، برای من دولت نیومد زیرساخت ایجاد بکنه. حالا یا تصمیم درستی نبوده، یا به نوعی با مکانیزم‌های تشویقی تلاش کردن سرمایه گذار رو به سرمایه خودش اونجا ببره. اما کارنامه‌ای که از این مناطق آزاد فعلی الان به دست اومده، یه عدد سرمایه گذاری است، یه میزان صادرات و واردات کالایی که توش اتفاق میفته. اگر ما بخوایم این کارنامه رو بررسی بکنیم در 7 سال اندی که دولت کارش رو تو این حوزه شروع کرده، این ارزیابی و این پایش و ارائه کارنامه چقدر به نظرتون قابل قبول هست به عنوان کسی که مسئولیت داره تو این حوزه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حالا مواردی که شما فرمودید، حالا من از همین بحث صادرات و واردات من عرض کنم خدمت شما.
بله.
تراز تجاری مناطق آزاد سال 92 که دولت مستقر شد، بله، منفی بود. میزان واردات خب بیشتر از صادرات، فقط تو مناطق آزاد، مناطق ویژه متفاوت.
بله بله، آزاد می‌پرسیم. بله،
منفی بود، رقمش هم نزدیک 1 میلیارد دلار بود.
بله.
تو سال 97 رسید به 273 میلیون دلار منفی، سال 98 224 میلیون دلار تراز مثبت شد.
یعنی
سال 98 ما صادراتمون از واردات پیشی گرفت،
این رابطه معکوس شد.
معکوس شد دقیقاً. تو سال 99 هم به همین شکل تراز تجاری بالای 100 میلیون دلار مثبت بود. یعنی تو 2 سال اخیر که تراز تجاری کل کشور منفی هست، تراز تجاری و تقاضات مثبت بود و این نشون میده که یک تغییری تو عملکرد مناطق داره اتفاق میفته. ما هم عملکرد سنوات گذشته رو نمیگیم کاملا درست بوده، ایراداتی بهش بوده، ما هم به این رسیدیم، داریم اصلاح میکنیم و این اصلاح تو عملکردها کاملا مشخصه. تو آمار 3-4 سال گذشته با آمار مثلا 10-12 سال گذشته خیلی متفاوته.
نه اینکه کار صورت نگرفته باشه ها، هدفم این نیست از این سوال، اما چقدر این مثبت شدن تراز حاصل افزایش قیمت ارز بوده؟
نه اتفاقا اینطوری نیست، افزایش قیمت ارز به نظر من زیاد تو مثبت شدن تراز تأثیری نداره، چون حالا یه موضوعی هست که خب این افزایش قیمت ارز و کمبود ارز داخل کشور باعث شده که خب یه سری شرایط و یه سری الزامات برای صادرکنندگان گذاشتیم که ارز حاصل از صادرات رو الزاماً باید برگردونن تو سامانه نیما بفروشن،
همون پیمان سپاری منظورتون؟
بله. که این یه سری خودش مشکلات ایجاد کرده که فکر میکنم من یه سری صادرکنندگانمون تو کل کشور اون رقم صادراتشون واقعی اعلام نمیشه. به خاطر اون رقم صادرات کل کشور با این چیزی که هست، آماری که هست، یک مقداری متفاوته. رقم صادرات واقعی مقدار بالاتره.
الان تو مناطق آزاد که آماری که گفتید که آمار واقعیه،
تو مناطق آزاد تقریبا واقعی هست. خوب. ولی میگم باز هم اون الزامه برای برگردوندن داخل اون، ما باید یه فکر اساسی کشور بکنیم. اینکه صادرکننده رو برای تامین مواد اولیه، تولید کننده رو در واقع برای تامین مواد اولیه بهش ارز ندیم، مجبور بشه بره از ارزی که تو بازار هست با رقم خیلی بالا تامین بکنه، بعد که تولید کرد میخواد صادرات بکنه، صادراتش انجام داد، میخواد ارزشو برگردونه، دوباره اجازه ندیم ارزشو برگردونه و بره مواد اولیه بخره، الزام بکنیم تو ارز باید بدی توی سامانه از طریق اون بفروشی، بعد برای تامین مواد اولیه دوباره باید در بدر دنبال ارز بگردی.
خب الان این موضوع چه ارتباطی به مناطق آزاد داره؟ این
فرق نمیکنه، این موضوع
سپاری ارزی،
این موضوع کل کشور الان دچارشه، مناطق آزاد هم به تبع همون.
درست.
من دارم این عرض میکنم که این مثبت شدن تراز تجاری نشون داره، میگه که تو دو سال گذشته ما تراز تجاری مثبت شده، توی 8 سال منفیه هی کمتر شده.
خب
در واقع رشد صادرات خیلی رشدش بیشتر از رشد واردات.
از 97 به این طرف میگید که مثبت شده،
از 97 به این ور مثبت شده، ولی میگید سال 92 منفی 1 میلیارد دلار.
خب میگم از 97 به این ور ارزم یه دفعه رفت بالا دیگه، من به خاطر همین سوال کردم.
نه خب ارز فرق نمیکنه، وقتی از رفت بالا تو واردات هم همون ارز داریم استفاده میکنیم، تو صادرات هم همون ارزه.
بله.
یعنی ما حجم صادراتمون نسبت واردات بالا رفته.
بله.
یعنی ما وقتی یه کالای مواد اولیه یا کالای تمام شده رو می‌خریم، همون مبلغ ارز حساب میشه.
بله.
ما اینجا هم تبدیل نکردیم به ریالی که بگیم مبلغ ارز رفته بالا، داریم دلاری داریم میگیم. 224 میلیون دلار تو سال 98 تراز تجاری مثبت بوده.
بله.
این به قیمت ارز چه ارتباطی نداره، حالا قیمت ارز چه باشه، 1000 تومان چه باشه، 20000 تومان چه، 30000 تومان.
بله. خیلی متشکرم ازتون. بله. آقای مثلا بسپور، آقای دکتر سفری، ارزیابیتون از توضیحات آقای بسپور رو بفرمایید درباره مناطق آزاد و اینکه سرنوشت لایحه‌ای که خب سالیان متوادی است دنبال تصویب اون هست دولت و در مجلس قبلا مطرح شد و به این مجلس هم کشیده شده و الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست برای حل مشکل، رو چی ارزیابی می‌کنه آقای دکتر سفری؟
اولا که تشکر میکنم از رادیو گفتگو که فرصت یک بررسی موضوع مناطق آزاد رو در دستور کار خودش قرار داده
اون
در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری کردن. ما اگر واقعا همین شعارهایی را که مقام معظم رهبری نامگذاری میکنن صرفا تبدیل به بنر نشه، اینا به عنوان نقشه راه برای همه مسئولین ما بویژه در حوزه اقتصاد قرار بگیره، ما مشکلی در حوزه اقتصاد نخواهیم داشت، چه تحریما باشه چه تحریما وجود نداشته باشه. اما در حوزه مناطق آزاد، خب این لایحه‌ای را که از تعالی فرمودید، واقعیت هم اینه که اولا ما بایستی بررسی کنیم ضعف‌های مناطق آزاد و قوت‌هایی که مناطق آزاد داشته. اصلاً دلیل شکل‌گیری مناطق آزاد چی بوده؟ آیا به اون دلایلی که قانونگذار برای شکل‌گیری مناطق آزاد در نظر گرفته به اون اهداف رسیدیم یا به اون اهداف نرسیدیم؟ یکی از اهداف مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذار بوده. واقعاً باید مشخص کنیم
که چقدر ما تونستیم تو مناطق آزاد سرمایه گذاری داشته باشیم، از کشورهای خارجی، از کشورهای همسایه، از مناطق دیگه چقدر تونستیم جذب سرمایه گذار داشته باشیم. دومین موضوعش بحث تسهیل در امر صادرات بوده. خب فرمودن در بحث صادرات، البته تا 98 نه 97 تا 98 ما ترازمون واقعا تراز منفی بود. اون گزارش 99 که بیرون نیومده، ما بخوام الان رو گزارش 99 نظر بدیم که واقعا مثبت بوده یا منفی بوده. تا 98 هر چی نگاه میکنه، 92 تا 98 تراز منفی بوده. این نشان از این هستش که یک بازاری شده برای اینکه ما پدر تولید کننده رو در بیاریم، گلوی تولید کننده رو فشار بدیم.
و فکر میکنید چرا سال 98 مثبت شده آقای؟
نشده هنوز، 98 مثبت نبود.
یعنی الان آماری که ایشون
فرمودن، نه از آماری که مرکز بجوجا و دیوان محاسبات داره، من رو اون آمار دستگاه نظارتی دارم صحبت میکنم.
بله.
در دستگاه نظارتی ما تا پایان 98 کلن تراز منفی بوده.
بله.
حالا 99 باید بیاد بیرون که مطمئنن اگرم مثبت شده باشه، فقط و فقط بحث ارز هستش. یعنی وقتی که شما امروز تولید کننده ما که میخواد این کالایی را که ارزم بزرگ با ارز نیمایی یا ترجیح هستش، خب به تب میاد از این فرصت استفاده میکنه. من ارزم اینه که این افزایش مناطق آزاد هیچ دلیلی الان نداره. تو مجلس نهم هم مطرح شد. تو مجلس نهم من یادم پیشنهاد دولت 24 تا بود، تا رسید به صحنه علنی تبدیل شد به 90 پیشنهاد.
چرا اینجوری شد؟
خب چون که همین صحبت های رئیس جمهور شما قبلش پخش شد، خیلی عالی بود، مردم هم سوت و کف میزدن، میگفتن آقا فلان منطقه را من میخوام بگم منطقه آزاد. خب این وقتی شد منطقه آزاد، بیشتر جنبه اون وارداتش مد نظر هستش. شما چرا الان ما کوله بری داریمون؟ خب یک شغل شده، الان تبدیل به یک شغل شده. بنده خدا وقتی میبینن چاره نیستش، مجبورن برن این کالا را بیارن. ولی وقتی که منطقه دیگه شد آزاد، دیگه اینا میتونه آزادانه این کالا را وارد بکنه داخل کشور. حالا وارد کردن این کالا میتونه چه تبعاتی برای تولید کننده ما داشته باشه، چه مشکلاتی رو میتونه برای شما. الان صنف کفش فروشای ما رو نگاه کنید، صنف پوشاکمون رو نگاه کنید، اکثر اینا واقعا میبینیم که تعطیل شدن، چون که بیرویه داره وارد میشه، در حالی که قرار و هدف من قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد در توجه به موضوع صادرات بوده.
بله.
نه اینی که اینجا تبدیل بشه یک منبعی به عنوان واردات کالایی، تازه هم از اون چیز رسمیش، هم از مرزهای رسمیش، هم از فرمودن، هم از مرزهای غیر رسمیش این وارد بشه. خب وقتی که شد مناطق آزاد واردات کالا، هر استانی شما در نظر بگیرید، استان ما هم که در مرکز قرار گرفته میگه آقا یه شهرها به ما بدید، ما هم را باز کنیم به مناطق آبی، ما هم بشه منطقه آزاد. الان دور تا دورمون همین اتفاق افتاده و اینی که الان اومده در مجمع تشخیص مصلحت به نظر من کار خوبی هستش. چون وقتی دست دولت باشه یا وقتی دست مجلس باشه، به تب نگاه این میکنیم که من میخوام برم تو حوزه انتخابی خودم، مردم دوست دارن منطقه من لب مرز بشه منطقه آزاد.
بله.
دولت میخواد رأی به دست بیاره، تو ریاست جمهوری میاد تو دور تا دور مرزا میگه آقا من این مناطقو میکنم منطقه آزاد. اما اینی که حالا ما میخوام در راستای همون ابلاغ سیاست های کلانی که مقام معظم رهبری مجمع تهیه میکنه و رهبری ابلاغ میکنه، همون بند 11 هم که اشاره فرمودن اون کارشناس شما ابتدای جلسه، همین هستش. مغایرتاش با بحث اقتصاد مقاومتی چی میشه؟ مغایرتاش با حمایت از تولید چی میشه؟ مغایرتاش با جهش تولید چی میشه؟ و موضوع دیگه نبودن شفافیت هست. واقعا ما مهمترین موضوعمون در بحث مناطق آزاد نداشتن شفافیت هستش. یعنی هیچ کسی نیست الان یک آمار درست و دقیق و متقنی ارائه بده، بگی آقا تو این مناطق آزادی که ما اومدیم سرمایه گذاری کردیم انقدر درآمد داشتیم، این درآمده کجا هزینه شده؟
بسیار خوب.
تو کجا دخل و خرجش کجا بوده؟
بسیار خوب. اینو
مشخص نیست.
ممنونم آقای دکتر سفری. آقای دکتر سید جواد وهابزاده، رئیس محترم گروه تعیین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای وهابزاده خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرا رسیدن ماه رمضان، ماه میمانی، خدا رو تبریک عرض میکنم و سلام عرض میکنم خدمت آقای راسخ، آقای دکتر آصفی، آقای عباسپور و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای وهاب‌زاده، آقای عباسپور گزارشی از مناطق آزاد دادن و اینکه تراز تجاری ما در سال 98 مثبت شد و این رو معطوف به قیمت ارز نمیدونن که افزایش قیمت ارز باعث این مثبت شدن تراز تجاری در مناطق آزاد ما شده. اما دکتر صفری اشاره کردن به گزارش‌های مراکز نظارتی که نشون نمیده این مثبت شدن تراز تجاری رو. از طرفی اشاره کردن به اینکه مناطق آزاد همچنان پایانه است برای واردات تا صادرات. خب حتما اگر بخوایم صادرات اتفاق بیفته باید تولید باشه، برای تولید نیاز به سرمایه‌گذاری است و برای سرمایه‌گذاری نیاز به اجازه زیرساخت که شاید تو همه 7 منطقه آزادی که الان موجود هست اونطور که باید این زیرساخت‌ها ایجاد نشده. ارزیابی شما از مناطق آزاد چیه و فکر می‌کنید که آیا باید این مناطق افزایش پیدا بکنه یا خیر؟
خواهش می‌کنم. ببینید، هدف اصلی در واقع ایجاد مناطق آزاد از ابتدا افزایش صادرات بوده. البته خب اهداف دیگه ای هم از جمله انتقال تکنولوژی، بس جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش تولید و ارزش افزوده و موارد دیگر هم بوده که منطقه خب اصلی ترینش افزایش صادرات بوده. نهایتا تمام این موارد به افزایش صادرات قرار بوده که ختم بشه.
بله.
تقریبا میتونم بگم اغلب کشورهای نزول صنعتی برای رسیدن به اهداف توسعه صنعتیشون به سمت ارائه مشوق‌ها از طریق ایجاد مناطق آزاد حرکت کردن.
بله.
از جمله مثلا حالا نمونه‌های موفقش چین، هند، مالزی بودن که به طور خاص مالزی توسعه صنعت الکترونیکش و توسعه صادراتش از طریق ایجاد مناطق آزاد بوده.
حالا به کشور خودمون برگردیم آقای وهاب‌زاده، چون می‌خوایم این آسیب‌های مناطق آزاد خودمون رو بهش بپردازیم.
دقیقاً.
الان دو اظهار نظر کاملا متفاوت از یکدیگر در استودیو مطرح شده. فعالان این حوزه، مسئولان این حوزه معتقدند که آقا ما تراز تجاریمون مثبت شده، اما گزارش‌های مرکز نظارتی این رو نمیگه به مجلس شورای اسلامی که این تراز مثبتی است. میگن تراز همچنان منفی است. خب ببینید، ما یه زمانی دغدغه قاچاق داشتیم، میگفتیم از مناطق آزاد قاچاق وارد کشور میشه. میگیم خب آقا مناطق آزاد تابعی از در واقع میشه گفت مؤلفه‌های کلان اقتصادی در داخله، یعنی وضعیت اقتصاد در داخل چجوریه. همون اتفاق تو مناطق آزاد هم تکرار میشه و میفته. خب چه استایلی داریم ما وقتی این گونه است بگیم مناطق آزاد ما خوبه؟ یا یعنی اگر معکوس این قضیه است چرا گزارش نظارتی اینو نشون میده؟
ببینید، متاسفانه عملکرد مناطق آزاد این سالهای گذشته عملکرد مناسبی نبوده. فکر
یعنی چی؟
ببینید، ما واقعا مناطق آزاد ما محلی بوده برای دپوی در واقع کالا برای واردات، حالا یا از طریق قاچاق و طریق سهمیه‌های وارداتی.
درسته.
و به جای اینکه در واقع ما قرار بر این بوده که اینها سکوی صادرات بشن، اما کاملا عکس این اتفاق افتاده.
خب
شاید در واقع این موضوع بیشتر برمیگرده به اون محل مسمومی که ما برای اون سهمیه‌های وارداتی در مناطق آزاد قرار دادیم.
اجازه میدید آقای وهاب‌زاده همین نکته‌ای که شما گفتید رو آقای عباسپور درباره‌اش توضیح بدم، به جناب عالی برمیگردیم دوباره. متشکرم. همینطوره. وان آقای عباسپور، آقای وهاب‌زاده درست میگن و گزارشی که آقای دکتر آصفی دادند چقدر با اون چی که شما به لحاظ آمار و ارقام ما دادید به واقعیت نزدیکه؟
من خدمت های وهاب‌زاده دوست عزیزم سلام عرض میکنم و با تمام احترامی که برایشون قائلم میتونم بگم که این اطلاعات که دادن یکم دقیق نیستش. اطلاعات ببینید، ما نیم برای خودمون تفسیر بکنیم که اهداف مناطق آزاد چیه. قانونگذار تو ماده 1 قانون مناطق آزاد اهداف رو مشخص کرده.
بله.
من میخونم عینم ماده یک رو، ببینید اولویت ها رو چی هست. به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، این یک. دو، عمران و آبادانی. سه، رشد و توسعه اقتصادی. چهار، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی. پنج، ایجاد اشتغال سالم و مولد. تنظیم بازار کار و کالا، حضور در بازارهای فعال منطقه‌ای. هشتمی، تولید و صادرات. یعنی سال 72 که مناطق آزاد ایجاد شدن، اومدن یک منطقه بدون هیچ گونه زیرساختی رو، بدون هیچ گونه تخصیص بودجه در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار دادن، گفتن برو اینجا رو بساز.
بله.
خب گفته خب درآمدم بعد از کجا باشه؟ خب زمینی که بدون زیرساخت بوده کسی که نمیخره بگه خب زمین واگذار میکنم، سرمایه گذار جذب میکنم.
درست.
گفتن خب برو واردات انجام بده، از محل واردات یک درآمدی داشته باش، زیرساختات ایجاد بکن. این باعث شده تو سالهای اولیه تا چندین سال گذشته همیشه واردات به صادرات پیشی گرفته، برای اینکه محل درآمد مناطق رو خود قانونگذار واردات دیده.
خب این تا زمانیه که اون زیرساخت‌ها ایجاد نشده.
احسن.
بالاخره از این زیرساخت ایجاد شده دیگه.
توی چند سال گذشته که زیرساخت‌ها تقریبا تکمیل شده، ما داریم می‌بینیم که اختلاف بین صادرات و واردات هی کمتر شده. تا الان